درود و برکت خداوند بر شما عزیزان. خداوند، تو قلعه بلند منی و پناهگاه من در روز تنگی. آمین. در جلسه قبل به اینجا رسیدیم که خداوند بر پولس ظاهر می شود و بعد از آن پولس بینایی خود را از دست می دهد. حال بقیه مطلب. خداوند در یک لحظه غیر منتظره تمام توجه پولس را به خود معطوف کرد. چگونه؟ با انداختنش بر روی زمین و تابانیدن نور کور کننده و با شرمسار نمودنش نزد همسفرانش. در نظر بگیرید که وقتی پولس خود را نابینا دید، چه حالی به او دست داد؟ این شخص برجسته و با نفوذ را در حالی که نابینا در گل و لای افتاده است مجسم کنید که از ناراحتی و ترس نمی داند چه کار کند. خدا پولس را گیر انداخت و این بار پولس حاضر شد گوش بگیرد. خداوند از او پرسید برای چه بر من جفا می کنی؟ پولس یا سولوس به کارهای خود از این زاویه نگاه نکرده بود. او تصورش را هم نکرده بود که به عیسی جفا می رساند، زیرا به گمان او عیسی مرده بود. اما اکنون متوجه شد که حقیقت چیز دیگری است. به همین دلیل چند روز بعد که متوجه اشتباه خود شد، در کنیسه ها عیسی را موعظه کرد. کتاب اعمال باب 9 آیه 20. وقتی این داستان را می‌خوانیم می‌توانیم اهمیت و ارزش سختی و مصیبت را درک بکنیم. اگر لازم بود پولس دچار یک نابینایی و خفت و خاری موقت بشود تا توجهش به سوی خدا جلب شود، جداً ارزش آن را داشت. زیرا تمام امپراتوری روم به وسیله او انجیل را شنید و در زمان او بود که اولین کلیساها در اروپا برپا شدند. پولس اولین کسی بود که مأموریتی را که عیسی در آخر انجیل متی به شاگردان خود ابلاغ کرد جدی گرفت و انجیل را برای اولین بار به امتها، منظور غیر یهودیان، موعظه کرد. وقتی که به نتیجه اعمال و خدمات او نگاه می کنیم، متوجه می شویم که خدا حق داشت که آن گونه توجه او را جلب بکند. در مورد شما چطور؟ اگر همه توجه شما به سوی خدا بود، خدا چه استفاده ای از آن می توانست بکند؟ ما اغلب فراموش می کنیم که خدا وقتی به زندگی ما نگاه می کند، نه تنها گذشته ما را می‌بیند، بلکه آینده ما و آنچه را که می‌توانیم در آینده انجام بدهیم نیز می‌بیند. او به خوبی واقف است که اگر ما کاملاً از آن وی بشویم، استعدادها و عطیه‌های ما چه کارهایی برای او می‌توانند انجام بدهند. او می داند که مردم به زندگی ما نگاه می کنند و ایمان مسیحی ما را از روی پایداری ما در موقع سختی ها می سنجند. او کسانی را که می توانیم به آنها بشارت بدهیم می بیند. او می داند کدام یک از ما کشیش، واعظ، مؤلف و یا معلم خوب کلام خواهیم شد. او می داند اگر برای هدفهای او کار بکنیم، چه اتفاقات عظیم روحانی به وقوع خواهند پیوست. در نتیجه از این دیدگاه و به خاطر حیات ابدی، هر چیزی که توجه ما را به سوی او جلب بکند، ارزشمند خواهد بود. نمونه بارز این اصل در کتاب مقدس یونس نبی است، پولس رسول قبلا حقیقت را نمی شناخت، ولی یونس نبی خیلی خوب آن را می دانست. با وجود این تصمیم گرفت از دستور خدا سرپیچی کرده از حضور وی فرار کند. متاسفانه اغلب ما بیشتر شبیه یونس هستیم تا پولس. کم اتفاق می افتد که ندانیم خدا از ما چه می خواهد. اشکال ما ندانستن نیست، بلکه اطاعت نکردن است. وقتی خدا از طریق سختی ها چیزی را به من خود گفته است، کمتر اتفاق افتاده است که خودم آن را از پیش ندانسته باشم. می دانستم، منتها یا فراموش کرده بودم و یا عمدن آن را نادیده گرفته بودم. خدا سختی و طوفان را در مورد یونس به کار برد تا حواس او را بار دیگر به مأموریتی که قبلاً به او محول کرده بود جلب بکند. وقتی یونس در شکم ماهی با مرگ روبرو شد، آن را به خاطر آورد. از دهان خود او بشنویم. چون جان من در اندرونم بیتاب شد، خداوند را به یاد آوردم و دعای من نزد تو به هیکل قدوست رسید. کتاب یونس باب 2 آیه 7. و اینطور ادامه داد: آنانی که اباطیل دروغ را منظور می‌دارند، احسان‌های خیش را ترک می‌نمایند، اما من به آواز تشکر برای تو قربانی خواهم گذرانید و به آنچه نذر کردم وفا خواهم نمود. نجات از آن خداوند است. کتاب یونس باب 2 آیات 8 و 9. یونس در واقع با این کلمات زندگی خود را دوباره به خداوند وقف نمود. چرا؟ آیا چون در دلش نسبت به مردم نینوا رحم و شفقت پیدا کرد؟ خیر، زیرا بعداً می‌خوانیم که وقتی آنها از گناه خود توبه کردند، او به شدت از این بابت برآشفت. پس موضوع چه بود؟ یونس در واقع به این علت تصمیم به اطاعت از خدا گرفت که در شکم ماهی با واقعیت روبرو شد. در آنجا متوجه شد که خدا همه چیز را تحت تسلط خود دارد و به همین دلیل برای اطاعت کردن کافی بود. دوستی دارم که در سن 17 سالگی احساس کرد خداوند او را به خدمت کشیشی فراخوانده است و البته او با این فراخواندگی به شدت مقاومت کرد. این مقاومت تا دوره تحصیلی فوق لیسانس هم ادامه داشت تا اینکه کم کم از خداوند دور افتاد. وقتی از اراده خدا خارج شد، تصمیم گرفت ازدواج کرده شغلی برای خود دست و پا بکند. ولی طولی نکشید که هم همسر و هم شغل خود را از دست داد. 25 سال بعد بالاخره آماده شد که خداوند را خدمت بکند. من معتقدم که خداوند او را به کار خواهد برد، همانطوری که بسیاری را با وضع و حال مشابه وی به کار برده است. ولی خداوند توجه دوستم را با گرفتن تمام چیزهایی که برایش عزیز بود جلب نمود. این نظریه ممکن است برای بعضی ها ظالمانه و غیر منصفانه به نظر برسد. باید بگویم وقتی خدا خواست توجه مرا نیز جلب بکند، این کار را به وسیله سختی ها و نابسامانی ها انجام داد، طوری که مرا نیز دچار شک و تردید نمود. ولی برچسب ظالم بر خدا زدن در حقیقت بی‌انصافی ما خواهد بود، زیرا این یک دندگی و ناشنوایی ما نسبت به روح القدس است که او را وادار می کند کارهایی بکند که برای ما دلپذیر نیستند. دلبستگی ما به دنیا حساسیت روحانی ما را کاهش می دهد. اگر واقعا صادق باشیم، باید اعتراف کنیم که برای خدا چاره دیگری باقی نمی گذاریم. اگر در حال حاضر در زندگی شما سختی وجود دارد، می تواند به این دلیل باشد که خدا مشغول جلب توجه شما است. شاید دارد توجه شما را به گناه به خصوصی معطوف می کند، یا اینکه می خواهد شما را از چیزهای دنیوی دور نگاه دارد. شاید می بیند که در شرف ارتکاب یک اشتباه و یا گناه بزرگی می باشید و می خواهد رابطه شما را با خودش در چنین زمانی مستحکم تر بکند. وضعیت کنونی شما هرچه باشد، مطمئن باشید که خدا کارهایش را بدون دلیل انجام نمی دهد. اگر اجازه داده است سختی وارد زندگی شما بشود، بدانید که برایتان و برای آینده‌تان نقشه مهمی را در نظر گرفته است. عزیزان، به آخر فصل 6 رسیدیم. در خدمت شما خواهم بود با فصل 7 در جلسه بعد. اجازه بدهید به حضور خدای پدر برویم و دعا کنیم. ای پدر، در همه وقت با همه نوع دعا و تمنا در روح دعا می کنم و از تو می طلبم که مرا بیدار و هوشیار نگاه داری و کمکم کنی که خواسته های من بر حسب اراده تو باشد. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.